علیکم. سلام و رحمت الله.
خدا قوت
به شما میگم و عرض سلام و احترام دارم خدمت استاد عزیز خودم جناب آقای دکتر علویه.
مؤید و منصور باشید. آقای دکتر ترابی‌پور، احتمالا شنونده صحبت های ما بودید در دقایق قبل، درست عرض میکنم؟
بله بله.
آقای دکتر، حضرت عالی فکر میکنید دولت آینده باید چه بکنه در حوزه خدمات پیشگیرانه و بهداشتی؟
بله جناب استاد، مطالب ارزشمند رو فرمودن و نکات خیلی خوبی رو در خصوص اهمیت مسئله پیشگیری ذکر کردن. شما ببینید که یکی از موضوعات اساسی و گیرهای اساسی نظام سلامت و مراقبت در کشور ما بحث در واقع عدم اهتمام به مسئله پیشگیری. همونطور که استاد فرمودن، اینجوری نیست که کسی متوجه نباشه که پیشگیری بر درمان ارجح است. شما در همه دنیا این به اثبات رسیده که مسئله پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه هم اخلاقی ترند، هم عاقلانه ترند و هم اقتصادی تر و مؤثر ترند. اما اینکه در کشور ما رویکرد، مثال کرونا رو فرمودن، دقیقاً همین جوری است که استاد فرمودن، رویکرد ما به سمت درمان داره میره. این یک در واقع آسیب شناسی میخواد و علت العلل ها رو بعد در یک وقت دیگه‌ای که حالا در حوصله این برنامه ما بررسی بکنیم و ببینیم که چرا نگاه و رویکرد مجموعه نظام سلامت ما در سالهای اخیر به سمت درمان بوده. شما اگر اهمیت این مسئله رو ما بخوایم بگیم، شاید من در همین جمله‌ای که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در بحث سلامت در اصل دو هم تاکید جدی شده که پیشگیری بر درمان ارجحه، اما اینکه چقدر این سیاست‌های کلی به تبدیل به سیاست‌های بخشی در وزارت بهداشت شد و اجرا شد، اینها باز هم جای بحث داره. اما سوال فرمودید که دولت آینده، دولت 1400، دولت آقای رئیسی بعد از استقرار انشالله چجوری میخوان با مقوله سلامت برخورد بکنن و پیشگیری رو در صدر اقدامات و کارهای خودشون قرار بدن. شاید لازم باشه یک در واقع توضیح خیلی کوتاهی رو من خدمتتون بدم و شنوندگان عزیزی که پای برنامه هستن انشالله این موارد رو متوجه بشن که در نظام سلامت ما چه مراحل و چه ساختارهایی وجود داره و ما چطوری میتونیم امر پیشگیری رو بهتر مدیریت بکنیم. ببینید، ما سه سطح پیشگیری رو در نظام سلامت تعریف میکنیم که برای توسعه سلامت و اعتلاء سلامت هر سه سطح شما باید از نظر زیرساختی و منابع تقویت بکنیم. سطح اول پیشگیری همون سطحیه که ما نباید اجازه بدیم که مردم بیمار بشن و این اقتصادی ترین سطح پیشگیری محسوب میشه. چیزی که امروز شاید من بتونم بگم که در زمینه اقدامات این سطح خیلی ما فعال عمل نکردیم و عموما خیلی متمرکز شدیم و بحث فقط آموزش مردم و اطلاع رسانی مردم در خصوص مسائل بهداشتی و بیماری. در مسئله کرونا هم همین موضوع رو ما داشتیم و یکی از چالش‌هایی که با مدیران و سیاست‌گذاران داشتیم همین امر بود که اقدام سطح اول این نیست که فقط ما به مردم آموزش بدیم، لازمه کارهایی انجام بشه که این در واقع پیشگیری در سطح اول، در واقع اون سنگرهای سطح اول رو ما میتونیم حفظ بکنیم. در سطح دوم ما باید مردمی که احتمالاً بیمار میشن رو در واقع خدمات بهشون بدیم و اقداماتی رو انجام بدیم که بیماری اینا پیشرفت نکنه و تبدیل به بیماری های نیازمند خدمات تخصصی و فوق تخصصی پرهزینه نشه که بار مالی زیادی رو بر جامعه و نظام سلامت تحمیل نکنه. در سطح سوم هم اگر فردی از این سطح عبور کرد، ما باید یه جوری مدیریت بکنیم که ناتوانی های اون منجر به ناتوانی های پیشرفته و حتی مرگ بیمار در واقع نشه. این در واقع سطح رو همونطور که جناب استاد فرمودن نیاز به دانش خیلی فراوان، منابع مشخص و زیرساخت‌ها و سیاست‌های مشخصی داره. من به زعم خودم و اطلاعاتی که دارم در زمینه این موضوع میتونم بگم که سیاست‌های ما در واقع پیشگیری دست به سطح سیاست‌های خیلی خوب و قوی نبوده و نیازمند بازنگری هستن. در حال حاضر عمده تمرکز نظام سلامت ما در سطح اول هست و در سطح اول هم در واقع به یک سری اقداماتی که اونها اقدامات خیلی فعالی نیستن اکتفا میشه و در نتیجه ممکنه که در این گیت و این ورودی در واقع بیماران زیادی وارد سطح دوم سوم بشن و همونطور که فرمودن ما رو نیازمند خرید تخت بیشتر و امکانات بیمارستانی بیشتر، دارو و خدمات و تجهیزات تخصصی تری بکنه، در صورتی که در دنیا امروز خیلی مرسوم نیست که ما به سمت ساختن بیمارستان و توسعه تخت‌های بیمارستانی بریم. من چند تا نمونه از مواردی رو که میشه در آینده، دولت آینده اینها رو در واقع مد نظر داشته باشه و احتمالاً بعضی از اینها تجربه جهانی هستند و میتونن کمک بکنن به توسعه زیرساختای پیشگیری و نظام مراقبت، خدمتتون عرض میکنم.
ممنون میشم دکتر، به اختصار بفرمایید. ممنون میشم.
یکی از اون مواردی که جناب استاد هم فرمودن تغییر در ساختار ارائه خدمت است. مثل ساختاری که 42 سال حدود 42 سال کارش رو انجام داده و داره خدمات میده، موفقیت‌های خوبی داشته، رویش‌های خوبی در زمینه ارائه خدمت ما داشتیم، نظام شبکه مراقبت‌های بهداشتی و همون نظام در واقع با مراقبت‌های اولیه هستش در ایران. خب این نظام امروز با توجه به تغییرات و مگا ترندهایی که داره اتفاق میفته باید تغییر کنه و اصلاح بشه. این در واقع اولین اقدامی است که ما در اصلاح ساختار ارائه مراقبت و خدمات پیشگیری حتما با در دستور کار سیاستگزاران و مدیران ارشد نظام سلامت قرار بگیره. مثال خیلی خوبی رو استاد فرمودن در حوزه چاقی، حوزه کرونا و یکی از اونها که امروز خیلی ما مبتلا بهش هستیم و خانواده ها رو به لحاظ اقتصادی زمینگیر میکنه اما مخفول مونده، بحث پوسیدگی دندانه که متاسفانه آمارش رو من خدمت میگم در ایران آمارای خوبی در این زمینه نداریم و یکی از مواردی که نظام بیمه پوشش نمیده، بار مالی زیادی رو بر مردم وارد میکنه و از این طریق بیماری باعث فقر بیشتر میشه. اولین مورد از تصحیح و اصلاح نظام در واقع ساختار ارائه مراقبت است. دومی مسئله توانمندسازی نیروهای خدمات دهنده هستن که ما باید سعی کنیم از ظرفیت‌های اجتماعی بیشتر استفاده کنیم. امروز الگوی ارائه خدمات پیشگیری در دنیا استفاده از داوطلبین و در واقع سازمان‌های مردم نهاد هست. ما خیلی این ظرفیت رو پای کار سلامت نیاوردیم در حالی که این ظرفیت عظیمی با کمترین هزینه بیشترین تاثیر در کشور ما میتونن کار بکنن. نمونه خیلی خوب اون کارهای جهادی است که در کشور ما انجام شده و اثبات شده که این کارهای جهادی و اقدامات جهادی که توسط سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های انقلابی داره صورت میگیره، در حوزه کرونا دیدیم، در سیل دیدیم، اینها خیلی میتونه مؤثر باشه. اما در سیاست‌های کلی نظام سلامت و در سیاست‌گذاری سلامت ما اینها رو خیلی ندیدیم و لذا لازمه که حتما این توانمندسازی نیروها رو با ظرفیت‌سازی اجتماعی ما افزایش بدیم. بحث سوم استفاده از ظرفیت خیرین حوزه سلامت برای تقویت مراقبت‌های سطح اول و نظام پیشگیری که ما بتونیم این ظرفیت‌ها رو به جای درمان به سمت پیشگیری بیاریم. من یادم یه موقع با یه خیری صحبت می‌کردم، خیر به اصطلاح پایه‌کاری بود، یعنی همیشه ایشون دست به خیر داشت در حوزه سلامت. بعد ایشون اطلاعات زیادی نداشت از نظام سلامت و میگفت که آیا وظیفه ما فقط ساختن بیمارستان و خدمات درمانی هست؟ که من براشون توضیح میدادم که نظام شبکه اینه، این سطوح رو داره و این خدمات رو میتونه بده و اگه شما مثلا در سطح اول یه کارهایی رو انجام بدید و منابع مالیتون رو اونجا سرمایه گذاری بکنید، چقدر میتونه در کنترل بیماری و در واقع حس بیماری ها کمک بکنه. خب این لازمه این شیفت رو ما
استاد اگر محبت کنین یه مقداری با توجه به این ضیق زمانمون محدودتر بفرمایید ممنونتون میشم. ممنون میشم استاد.
بحث اطلاع کردم نداشتم.
عزیزین متشکرم استاد. ممنونم.
بحث آموزش های عمومی رو با ظرفیت فضای مجازی رو در پیشگیری تقویت بکنیم. الان یه ولنگاری خیلی عجیبی در فضای مجازی هست و مردم اطلاعاتشون رو از کانال ها و حوزه های مختلفی میگیرن که اینا معتبر نیستن. این با ساماندهی بشه توسط وزارت بهداشت. بحث زیرساختای ثبت اطلاعات هست که الان سامانه سیر داریم که خیلی سامانه دقیقی نیست و ما نمیتونیم از این سامانه دیتاهای لازم رو برای مدیریت نظام پیشگیری دریافت بکنیم. بحث تنظیم مقررات و قوانین رو میتونیم روش کار بکنیم به عنوان یکی از موضوعات اساسی در بحث تقویت زیرساختای پیشگیری. ببینید در دنیا الان مالیات بر مواد مخاطره آمیزی همون فینتکس ها دریافت میشه اما توی کشور ما هنوز اهتمامی برای دریافت این مالیات عوارض در واقع مواد مخاطره آمیز صورت نگرفته که این در واقع همکاری مجلس و دستگاه قانونگذار رو میطلبه. بحث پیوست‌های بهداشتی که در سیاست‌های اصلی کلی هم ذکر شده یکی از نکاتی است که به نظر میرسه در دولت آینده کابینه به طور کلی باید به پیوست‌های بهداشتی برنامه و اقدامات و طرح‌های تولیدی خودش پایبند باشه. اینا نکاتی است که به نظر میاد ما باید اون رو دقت بکنیم. نظام بیمه‌ای ما در کشورمون خیلی درمانیه، لازمه به سمت پیشگیری بره. شما ببینید مثال کشورهای دیگر ما داریم که در بحث پوسیدگی دندان اینها هزینه هایی رو در بچهای زیر 5 سال و 18 سال در واقع ارائه میدن که اینها در واقع در آینده مبتلا به مشکلات دهان و دندان نشن. این مثال ها رو دارم برای اینکه بگم در سیاست گذاری و در برنامه‌ریزی پیشگیری در سطح اول به تعبیری که استاد فرمودن خیلی از کارها رو زمین هست و لازم انجام بشه و ما باید به سمت اون بریم. به طور کلی نگاه ما باید به سمت این بره که نگاه تعیین کننده های اجتماعی سلامت رو حاکم بکنیم بر سیاست گذاری بخش بهداشت. یعنی ما همه بخش ها و قشرها و دستگاه ها رو درگیر مسئله سلامت مردم بکنیم.
ممنونم استاد،
سهم خودش رو ایفا بکنیم.
خیلی خیلی ممنونم، خوشحال شدیم از ارتباط با شما و از مطالب بسیار خوبی که با ما به اشتراک گذاشتید. امیدواریم این برنامه به دست تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان دولت آتی برسه. تلاشی که همکاران ما در رادیو سلامت می کنند این است که مطالب پیاده سازی بشه و به افرادی که لازم هست برسه و اونها در تصمیماتشون ازش استفاده بکنند انشاءالله. متشکرم و از شما خداحافظی می کنم. عزیزان شنونده، یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، مجددا در خدمت شما خواهیم بود تا انتهای برنامه.
سلامت تا 14:04.
ممنونم آقای دکتر علویان، من میخوام بپرسم که چرا واقعا ما متناسب با زمانه در حوزه ارائه خدمات پیشگیرانمون نتونستیم پیش بریم؟ به عنوان نمونه در دهه 60 شاید با نبود وسایل ارتباط جمعی مهمترین راه ارتباطی ارتباطات سینه به سینه بود و ما در اون زمان بهورزها رو که از لحاظ زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی با مردم منطقه نزدیکترین قرابت رو داشتن، با اینکه تحصیلات بالایی هم نداشتند عمدتاً استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم. اما امروزه ابزارهای متنوع رسانه‌ای رو داریم. آقای دکتر ترابی‌پور هم اشاره کردن در بهترین حالت فقط برای یه سری اطلاع رسانی و آموزش داریم، از بعضی از مدیاها اون هم از کانال‌های رسمی استفاده می‌کنیم. چه باید بکنیم که ما متناسب با خواسته های جدید، ابزارهای جدید و الزامات جدید، چون دیگه الان جوانای ما بیشتر دارن از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن، حتی دیگه سالمندان هم همینطور، یعنی واقعا شبکه های اجتماعی و ارتباطات نوین جای خودشو به اون جای اون ارتباطات سینه به سینه و نقل های محفلی رو گرفته. چه باید بکنیم آقای دکتر؟
ببینید، یک، اون زمانی که شبکه بهداشت درمان در دهه 60 اجرا شد، آیا یک فرد تصمیم گرفت یا یک جمع تصمیم گرفتن؟ بالاخره فکر نظام شبکه فکر قدیمی بود، بهداشتان به جهانی گفته بود، روش بحثایی شده بود، بالاخره یه نفر کننده این کار آمد وسط و این کار انجام داد با کمک یک گروه عظیمی از همراه. ما حقیقتش اولین کاری که باید بکنیم این کلمه نظر من، ایده من، فکر من، برنامه من، اینو باید اول به خاک بسپاریم. متاسفانه این یک فرهنگ بسیار غلط فردی در طی خیلی سال، حالا شاید این در خود بنده هم شاید وجود داشته باشه، ما باید از این دوری کنیم، چون این نظرات شخصی افراد که بدبخت میکنن این مملکتو، هزینه ها رو برده بالا اما نتیجه نداشته. این همه ما هزینه کردیم اما در نظام سلامت نتیجه نشد. بس یکی اینه، بس با کار جمعی فکر کنیم، با یک همفکری دیگه. اما مقوله دوم هم این که آدم‌های جدیدی باید با نگاه جدید بیان. وقتی که یه فردی مثلا میگه آقا شما مثلا اپلیکیشن فلان جا، میگه من نه، من یه موبایل دارم که اصلا نداره این برنامه‌ها داخلش. خب میگم چجوری شما ارتباط پیدا می‌کنی با جامعه؟ آیا ما باید جامعه‌مون رو فراموش کنیم؟ آیا نظام سلامت خودش به تنهایی ارادنده خدمت میتونن مشکلات سلامت رو حل کنن؟ یه ما فکر کنیم که سلامت مؤلفه‌های اجتماعی داره، بعد مؤلفه‌های اجتماعی باید کار کنیم. ما فکر کنیم سازمان های مردم نهاد متعددی باید تو جامعه داشته باشیم که بیان به ما کمک کنن. ما فکر کنیم از فضاهای جدید و در واقع نرم افزارها و تکنولوژی های جدید، فناوری های جدید باید بتونیم توی حوزه سلامت استفاده کنیم. وقتی یه فردی توی کشور دیگه یکی میگه من یه مشکلی پیدا کردم، موبایلم رو سینه گذاشتم و بعد اون پزشک نوار منو یا ریتم منو نگاه کرد و بعد به من گفت چه کار بکنم، میبینیم بس تو دنیا همچین اتفاقاتی افتاده. اول باید بپذیریم که باید بریم ببینیم و یاد بگیریم و اگر کسی از ما بهتر هست، این تکلیف هم ملیه هم تکلیف دینیه. ما حق نداریم دور خودمون یه دیوار بکشیم بگیم ما خیلی میفهمیم در حوزه سلامت. بابا دنیا داره پیشرفت میکنه، دنیا در حدی داره پیشرفت میکنه که تو داروخونه ها دیگه دارو همینجوری نمیدن به فرد، میگن نسخت به اسم خودت با تعداد قرص بهش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دارن کنترل میکنن برای اینکه بهتر عمل بشه. پس باید اول مدیران تغییر بکنن. مردم ما تغییر کردن، مردم ما رفتن سراغ تکنولوژی های جدید، سراغ فناوری های جدید، اما ما که متولیان این مردم هستیم هنوز ذهنیت خودمون ذهنیت قدیمه. ما باید کاغذ رو بزنیم کنار، ما باید پرونده سلامت داشته باشیم، ما باید کارت سلامت داشته باشیم، ما باید تمام خدمات در سامانه های مورد نظر ثبت بشه، نظارت بشه و کنترل بشه. و این خیلی مهمه که خدماتی که الان مثلا فرض کنید وزیر بهداشت میخواد یه گایدلاین دستور عملی بده، کی میتونه اجرا کنه؟ شما میدید در قضیه کرونا ده ها پروتکل تو کشور داشت اجرا میشد. یعنی چی؟ حکومت وظیفه‌شه و حاکمیت وظیفه‌شه که بیماران رو بر اساس یک پروتکل درمان کنه. یعنی شما فکر کنید در انگلستان هر گروهی برای خودش یه گایدلاین داشت و درمان میکرد؟ اصلا در حوزه کرونا نشون داد که در حوزه سلامت ما ملوک و طوایفی هستیم، انگار اصلا حاکمیت مرکزی نداریم. و این نشون میده که ما باید این ابزارها رو تقویت کنیم برای اینتگره کردن و جا انداختن دستور عملها، گایدلاین ها، پیگیری نتایج، پیگیری آتکام ها و رصد کنیم. و نظارتی که دولت و حاکمیت میتونه بکنه، ابتدا باید ذهنش عوض کنه، ساختار درست کنه و بعد بر اساس این در یه برنامه شاید 10 ساله 20 ساله بالاخره این به تدریج این اتفاق بیفته. ما تا الان مسیر درست رو نرفتیم، ما تا الان مسیر غلط رو رفتیم. اگر مسیر درست رو شروع کنیم با ظرفیت‌های کارشناسی که ما در حوزه سلامت در کشور داریم، به نظر من این امکان پذیره.
آقای دکتر، در خیلی از کشورهای دنیا ما میبینیم که شاخصهای بهداشتی نوینی رو تعریف میکنن، مثلا کاهش خشونت، کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش مصرف دخانیات، کاهش رفتارهای پرخطر، و واقعا به اون اهداف هم میرسن. شاید برای ما عجیب باشه اگر بدونیم بعضی از کشورهای اروپایی مصرف مشروبات الکلی تو سن پایینشون طبق آمارها داره کاهش پیدا میکنه، مصرف دخانیاتشون داره کاهش پیدا میکنه. آقای دکتر، واقعا آیا به اعتقاد شما ساختار وزارت بهداشت از صدر تا ذیل، آیا این باور و اعتقاد رو دارند که باید در حوزه پیشگیری به این موارد بپردازند، یا هنوز نگاهشون در همون واکسیناسیونه؟
واقعیتش بخوای، من یه اعتقادی دارم که این وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باید ادغام بشه در وزارت رفاه و بشه وزارت سلامت و رفاه اجتماعی. برای اینکه اصلا بدون در نظر گرفتن مباحث اجتماعی اصلا امکانه بتونه مدیریت کنه در حوزه سلامت وجود نداره. بعدم یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما فقط به یک ابعاد چی میگن، خیلی اونی که میبینیم بیماری های قلبی، بیماری فلان، اینا توجه بیشتر میکنیم، در حالی که بحث سلامت روان که در کشور ما مقفوله و بعد اتفاقاتی که میفته، بحث خودکشی ها و بحث بالاخره خشونت ها، ما نباید منکر وجود اینها باشیم. اول باید بپذیریم که اینها وجود داره. وقتی وجود داره باید برش برای بشینیم برنامه بنویسیم. مثلا برای برنامه خشونت ها این نیست که ما تعداد پلیسمون رو زیاد کنیم. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید برنامه های سلامت روان، برنامه های در واقع مداخله گری که متخصصین این امر تعریف، مثل اعتیاد. شما مثلا برای کنترل اعتیاد چیکار میکنید؟ برنامه کاهش آسیب داری، برنامه های حمایتی داری، برنامه های پلیس و بگیر و ببند در این مقوله ها پاسخگو نیست.
متشکرم استاد، خیلی خیلی ممنونم از اینکه شنونده برنامه ما بودید. امیدواریم که برنامه‌های بعدی ما رو که به چالش‌های اصلی نظام سلامت در دهه‌های گذشته و چشم‌انداز پیش رو برای دولت آتیست توجه داشته باشید و ما رو دنبال بکنید. میهمان شما خواهیم بود با مباحث اساسی و بنیادین در نظام سلامت. سلامت باشید و سلامتی رو به همدیگه هدیه بکنید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، ساعت 12:20 برنامه نیم نگاه تقدیم به شما.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتایی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی که پیگیر برنامه های ما هستید از رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. آنچه که امروز در این برنامه میخواییم تقدیمتون کنیم، وضعیت فعلی تالاب های کشور، به خصوص وضعیت تالاب هورالعظیم که فکر میکنم تصاویر دردناک مشکلاتی که در منطقه پیش آمده همه شما به دستتون رسیده و ما هم با توجه به پیگیری های زیست محیطی که در این شبکه رادیویی داریم در همین باره گفتگو میکنیم با فعالان محیط زیست و انشالله مسئولان اگر همراهی بکنن ما رو در این برنامه. اما پیش از این که برنامه رو آغاز بکنیم، استدعای ما شما از شما هموطنان عزیز با توجه به شرایط فعلی همه‌گیری بیماری در کشور، رعایت زدن ماسک و رعایت انجام دستورالعمل هاست. وضعیت بستری ها افزایش پیدا کرده، وضعیت بیمارستان ها در بیشتر استان های کشور و وضعیت نامناسبی که در جنوب کشور شاهد اون هستیم، به اون اضافه بکنید وضعیت کم آبی و قطع برق و مشکلات پیچیده این روزها که بهتره که ما سعی بکنیم بار بیمارستان ها رو کاهش بدیم. باز هم درخواست میکنیم از شما هموطن عزیز که هم خودتون رعایت بفرمایید، هم که سایرین رو تشویق بکنید که موازین بهداشتی رو رعایت کنن. قانون حفاظت از تالاب‌ها چندی است که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده. تقریبا از سال 96 با شاهد مصوب شدن مفاد این قانون بودیم. البته اجرایی شدن تمام موارد نیازمند پیگیری اجرایی است. آنچه که این روزها شاهدش هستی با توجه به این که هشدارهای فعالان محیط زیست این روزهاست که نتایج خودش رو نشون میده، مشکلاتی که با خشکسالی عجین شده و البته حقابه‌ای که باید در شرایط فعلی با محدودیت‌های منابع آبی تأمین بشه و مشکلات معیشتی جوامع محلی و در رهایت آنچه که برآیند این مشکلات هست، تصاویری که ما در تالاب هورالعظیم می‌بینیم به عنوان نمونه‌ای از مشکلاتی که محیط زیست کشور باهاش مواجه هست. شاید برای خیلی از شما باعث تعجب باشه که در استانی مثل خوزستان و در همون منطقه هورالعظیم و اطراف اون ما حتی کشتزارهای متعدد برنج داریم و در نهایت برداشتهای غیر مجازی که در طول مسیر هست باعث میشه حتی حقابه‌ای که بخشی از اون تعلق بگیره به این تالاب هم باز ازش برداشتهای غیر قانونی بشه. اما یه عامل دیگری که باز میتونه به این تالاب صدمه بزنه فعالیت‌های نفتی هست که به هر حال باید پذیرفت که تأسیسات نفتی به عنوان یک واقعیت در هورالعظیم وجود داره. اما باید با توان مدیریتی، امکانات، روش‌های مناسب از آسیب حضور این تأسیسات در این تالاب کاسته بشه. خدمت شما هموطن عزیز شمار تلفن رو عرض میکنم که میتونید چون برنامه زنده و مستقیم هست با این برنامه ارتباط بگیرید. میدونم که خیلی از شما عزیزانی که شنونده صدای ما هستید از فعالان محیط زیست هستید. اظهار نظر بفرمایید درباره شرایط فعلی تالاب هورالعظیم، تالاب هایی که مثال های اون زیاد هست برای شرایط نامناسبی که به خصوص با وضعیت خشکسالی پیدا کردن. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک های شماست. اولین مهمان این برنامه چهره ناماشنا در حوزه فعالیت‌های محیط زیستی و استاد و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، جناب درویش. سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خانم علوی و درود می‌فرستم خدمت هموطنانی که صدای منو می‌شنوند.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. در این شرایط خشکسالی ما شاهد این هستیم که توصیه ها و هشدارهایی که از سالهای قبل استادان رشته های مختلف محیط زیست، فعالان محیط زیست، تشکلها و مسئولان دغدغه‌مند داشتن نسبت به شرایطی که خواه نخواه پیش خواهد اومد در کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، منابع آبیش با سوء مدیریتی که شده به حال دستخوش تنش است، شرایط پیش آمده جوی سال جاری که البته اجتناب ناپذیره، یعنی ما همیشه باید در این شرایط برنامه ریزی داشته باشیم. میخوایم بریم سراغ وضعیت فعلی تالاب ها، بریم سراغ خود هورالعظیم، تصاویر ناخوشایندی که این روزها همه ما به دستمون رسیده، مشکلاتی که در منطقه پیش آمده و یه تحلیلی داشته باشیم، آسیب شناسی داشته باشیم، ببینیم دلایل چه بوده.
بله، تالاب هورالعظیم بیشک مهمترین تالاب ایران و مهمترین تالاب آسیای جنوب غربی و مهمترین تالاب خاورمیانه است و ما هیچ تالابی نظیر تالاب هورالعظیم در این وسعت با این کیفیت و با این اثر بخشی نداشتیم. این تالاب در پایاب سه رودخانه مهم منطقه یعنی دجله، فرات و کرخه قرار گرفته و شما تصور بکنید این پهنه 1,000,000 هکتاری در پایاب رودخانه هایی قرار گرفته که دست کم سالانه چیزی حدود 50-60 میلیارد متر مکعب آب رو به درونش هدایت میکردن. به همین دلیل هم یکی از مهمترین عوامل تاب‌آوری جنوب غرب کشور ما تالاب هورالعظیم بود که صدها سال هموطنان ما در منطقه خوزستان با حصیر بافی و با صیادی از این تالاب رزق و روزیشون رو به دست می آوردن. علاوه بر این تالاب هورالعظیم جاییه که ما چیزی در حدود 460 گونه پرنده رو اونجا شناسایی کردیم. دقت کنید که کل تعداد پرنده‌هایی که تو ایران شناسایی شده چیزی حدود 5